صلى الله على محمد الله الطاهرين الرحيم من الآن إلى لقاء الدين. عرض شد که در رابطه با این جمله از صحیحه ابی ولاد که امام سلام الله علیه بعد از آنی که اون شخص پرسید که اگر نقصی در این حیوان وارد شد چه چیزی بر عهده ماست، آیا همون گونه که در صورت تلف بر عهده ما هست برخلاف فتوای ابی حنیفه، آیا در مورد نقص هم باید چیزی بپردازیم یا نه؟ حضرت فرمودن علیکه ما بین صحت و معیب، باید ما به تفاوت صحیح و معیب را ببینیم چقدر هست و این آقایی که بغل را کرایه کرده است باید بپردازیم. بعد سوال کرد که و من یعرف ذلک، امام فرمودن انت و هوه، اگر اختلاف شد چه کنیم؟ یه نقل مضمون بکنن اختلاف شد چه کنیم؟ فرمودن یا این است که صاحب البغل قسم میخورد و یلزموک، شما ملزم هستین به اون چرا که صاحب البغل میگوید عمل کنید، یعنی به قیمتی که او ادعا میکنند، و اگر قسم نخورد شما قسم بخور، و در این صورت لزمهو صاحب البغل باید حرف شما رو بپذیرد. او یعتی به شهود یشهدون علی ان قیمت البغل یوم اکترا کذا و کذا. تمام حرف ها در همین قسمت دومه که خب صاحب البغل در یک دعوا و یک نزاع چجوری میشد که یک جا امام میفرماید باید قسم بخورد، در ادامه میفرماید یعنی به شهود شاهد بیارد. خب ما از نظر قواعد باب قضا و خصومات این از قاعده که از زمان رسول خدا صلوات الله سلام علیه الی زمان ناهازا این چنین است که البینتو علی المدعی ولیمینو علی من انکر، اون که مدعی هست باید اقامه بینه کنه، او که منکر است وظیفه او قسم خوردن است. در این واقعه‌ای که بین این مکاری و این شخصی که کرایه کرده است نزاعی که واقع شده، یا آقای صاحب البغل که مکاری هست او منکر است وظیفه او قسم خوردن، یا مدعی هست وظیفه او این است که اقامه بینه کنه. خب در تشخیص این که منکر کیست و مدعی کیست، همون جوری که میدانید یکی از طرقش اینه که کسی که قولش مطابق اصل باشد این میشود منکر، کسی که مخالف اصل باشد میشود مدعی. بعضی تعبیر کردن کسی که قولش موافق ظاهر باشد منکر، مخالف ظاهر باشد مدعی. راه سوم کسی که انترک ترک مدعی است، کسی که انترک لم یترک منکر. اینا سه طریق است از طرق تشخیص مدعی از منکر. خب ما الان در اینجا نگاه کنیم راجع به قیمت این حیوان هست در ظرف تلف، همونی که مشهور به من یعرف ذلک را برگردوندن. خب در اینجا هر کدومشون که منکر است تا آخر همون منکره و وظیفش هم قسم خوردنه، اونی که مدعی است در این واقعه قطعا اون تا آخر مدعی هست و وظیفه او اقامه بینه است یا یمین مردوده. چطور می شود که یک نفر را در همین واقعه امام سلام الله علیه ابتداعا بفرمایند اما ان یحلف قوه فیلزموک، بعد در ادامه بفرمایند او یعتی صاحب البغل، یعنی همون آدم ها یعطی صاحب البغل به شهودن یشهدون علی ان قیمت البغل یوم اکترا کذا و کذا. هم بیانه بیارد، هم این آقا یعنی تخییر بین بیانه و قسم شده. لذا به تعبیری میشه گفت که بزرگان دنبال چاره برآمدند که یک جور به توجیه کنند. یک توجیه از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بود که عرض کردیم که اون توجیه دیگه اعاده نمی کنیم. اون توجیه با ظاهر این روایت نمی سازد که مرحوم شیخ خلاصه کلامش این بود که امام سلام الله علیه در اینجا دو صورت را بیان کردن. یک صورت مورد بحث اینها بود، یک صورت هم محل بحث نبود، ولی اونم امام اضافه کردن. این درست نیست، چون نه در مقام سوال و جواب روال این چینی ندارن ائمه علیهم السلام چیزی رو که طرف سوال نکرد بیان جواب بدن. نظام در اون جهت نبوده. و ثانیاً اینجا که محکمه که نبود که، این آمد سوالی کرد، امام سلام الله جواب سوال شد، باید جواب سوال مطابق سوال باشد، نه کمتر نه بیشتر، نه ناقص جواب داده بشود، نه زائد بر اون مقداری که لازم هست. در کلام امام سلام الله علیه حشف و زوائد هرگز وجود ندارد. یک توجیه مرحوم شیخ طوسی داشتند، در بین متأخرین عرض کردیم مرحوم آقای خویی داشت. ایشان فرمودن که ما این آقای صاحب البغل را منکر میدانیم، مدعی میدانیم، چون او مدعی زیاده است قیمت را، قیمت عین طالب را، ولیکن در اینجا به قسم هم اکتفا میشود از باب این که القاسب و یوخذ به اشق الاحوال. و نتیجتا قاعده البینت و علالمدعی و الیمین و علامن انکر در مورد صحیح تخصیص بخورد. اینم عرض کردیم دیروز که فیه ما فیه. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا این قاعده تقریبا از مسلمات فقه از زمان رسول اکرم صلوات الله علیه شما نگاه کنید، تمام مواردی که فصل خصومات شده، از مواردی که قضاوت مثلا صادر شده از نهای آقا امیرمومنین سلام الله علیه، یا مواردی که سوال و جواب بوده، همه جا بر این اصل است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. تخصیص این درست است، قاعده عقلی نیست که بگیم قابل تخصیص نیست، ولی یه قاعده است که به این راحتی برای اون نمیشه مخصص قرار داد. آزا اولا. ثانیا تخصیص به چی بخورد؟ به خصوص بعق یا خصوص دابه؟ وچی نداره. به چه خصوصیت که مثلا یه چه خصوصیتی در بغل است که در اینجا با این که وظیفه‌ایه؟ و اما این که بگین آقا القاسب و یوخذ به اشق الاحوال، یوخذ به اشق الاحوال قبوله، ولی به اشق الاحوالی که منشأ او قصب باشد. ولی اول ما لا یغلم، ما زائد بر این که اون در رابطه با قصبش باید به اشق احوال مؤاخذه بشود، چیزی که خارج از دایره قصب اوست که نمیتونیم بر عهده او بگذاریم، یک نوع ظلم است بر او. درست است قاسب ظالم است، ولی زائد بر ظلمی که کرده است و مؤاخذه بیش از این بر او باز جایز نیست. پس بنابراین این وجه رو ما نمیتونیم بپذیریم. خود چه باید کرد؟ عرض کردم معنای به ذهن حقیر رسید، بعد دیدم که در فرمایشات مرحوم امام رضوان الله علیه معنا آمده. بنده همون موقعی که نگاه میکردم سیه را، اصلا ذهنم آمد به این فراز دوم از فرمایش، چون مسئله سیه را از کردن دیروز که مطالعه کنید شما ببینید اونجایی که سوال از لوعتب البقل او نفق، این مربوط به از بین رفتن ایوان است. عتب البقل یعنی با ضربه جراحت چیزی از بین رفت مرد، او نفقه که به حتف انف یعنی خودش مرد، در هر دو صورت چون دست قاسب بوده از زمان هست. این یک سوال هست، خب جواب داده شده است که باید قیمت بدهد. سوال دوم اینه که ارعیت لو اقره او دبره و یکی هم او کسره، اول کسره بود، ترتیب اول کسره او اقره او دبره. خب کسر و جراحتی وارد بشود، یا اینکه به اصطلاح نوع خاصی از جراحت است اقره که قرحت و دابه نامی میشه در لغت، که قروح قرحهی پیدا بکند. این سه صورت چه بکنه؟ حیوان نمرده ها، سوال بعدیه. پس از اون سوال جواب امام سلام الله علیه فارغ شدن، آمده سوال دیگه ای که این سوال کرده که لو عتبه لو کسره او اقره او دبره، اینجا چه باید کرد؟ اینجا امام سلام الله علیه فرمود علیک ما بین صحت و المعیب، علیک ما بین صحت و المعیب واضحه، یعنی قیمت صحیح و معیب رو در نظر بگیرید. بین ما به تفاوت چقدر؟ ما به تفاوت یعنی جوی عرشه، عرش باید بپردازد. خب قهره در اینجا عرض کردم از نظر صورت مسئله چهار صورت می شود. یه وقت اینه که هر دو اتفاق رأی دارن در قیمت صحیح و معیب، این یک صورت. اینجا که اتفاق رأی دارن که بحثی نیست دیگه، توافق دارن و هیچ. یک صورت است که اختلاف دارن در قیمت معیب ولی اتفاق دارن در قیمت صحیح. صورت سوم عکس این، صورت چهارم اختلاف در هر دو در مقابل صورت اولا. اون جایی که اختلاف در معیب باشد چجوری هست؟ خب اگر اختلاف در قیمت معیب باشد، آقای صاحب بغل میگن این قیمت چیه؟ یعنی ای بیشتره. آقای قاسم که ضامن است که غصب کرده بود، این آقا میگه نه ما به تفاوت کمه در مورد معیب. اینجا کی میشود مدعی؟ صاحب البحر. کی میشود منکر؟ اینجا اویتی به شهوده مربوط به این صورته. اگر در بحث برعکسش باشد، در قیمت صحیح اختلاف کرده اند، خب معیبی که الان عیب دارد، دوتایی میگن مثلا فرض کنی 100,000 تومان قیمت چه این دابه با این عیب، اما صحیح را صاحب البغل میگوید 150 بوده، آقای زامن میگه نه آقا 130 بوده. چرا؟ چون زامن میخواد بگه که 130 بوده تا کمتر بپردازد، آقای صاحب البغل میگه نه 150 بوده است تا بیشتر بپردازد. اگر نتوانستن به نتیجه برسن، باید در اینجا آقای، یعنی پس بنابراین قاسب مدعی تنزل قیمت است، کم بودن قیمت است. آقای صاحب البغل میگه نه 150 بوده، قاسب میگه کم شده از 150، این حیوان تو از 150 کمتره. پس این مدعی تنزل قیمته، باید چیکار کند؟ آقا بیانه اقامه کند. کی باید قسم بخورد؟ صاحب البغل. پس در یک جا صاحب البغل قسم بخوره به لحاظ این است که او منکر است در اونجا راجع به قیمت معیب. در اونجایی که باید یا عکس عرض کردم، در اونجایی که باید اقامه بیانه بکند، در اختلاف در قیمت قسمت صورت دوم هست که در اینجا او میشود مدعی علی قاعده، مدعی باید یأتی به شهود. نه خلاف قاعده انجام شد، نه مسئله ای که سوال نشده ما به امام نسبت بدیم که بگیم امام یک صورتی که اصلا سوالم نشده جواب دادن، چون اگه بخواد سوال مسئله خیلی مسئله سوال پیدا میکند. اونی که سوال ما جواب دقیقا مطابق سوال، نه کم و زیاد. خب در نتیجه این فراز از فرمایش امام سلام الله علیه ربطی به اون چه که شیخ انصاری در مقام و اثبات او بودن، که عبارت بود از این که اثبات بکنن که قیمت یوم مخالفه باشد، قیمت یوم المخالفه از این فقره استفاده نمی شود. چون ایشون فهمیدن یوم الاقتراء با یوم المخالفه یکیه، نه این دلالت بر این ندارد، برای خاطر این که اگر هم در فراز دوم یعتی به شهود ان قیمت کذا یوم اکترا آمده، نه به لحاظ این که میخوان قیمت یوم اکترا رو بیارن الان بدن، میخوان ما به تفاوت رو بفهمن چقدره در تشخیص ما، ولیکن الان در روز تلف باید ببینیم که چقدر قیمت کم شده. خب اگر قیمت یوم تلف رو میدانیم قیمت یوم اکترا اختلاف شد، اینجا اون که مدعی عدم تنزل هست، اون که مدعی تنزل است باید بیانه بیاورد، اگر نیاورد آقای صاحب البر قولش با قسم ثابت می شود و تمام. پس بنابراین نه استفاده اون چرا که شیخ رضوان البر ادعا کردن از این صحیحه می شود و نه اینکه عرض کردم سوال خارج است از جواب، جواب و سوال مطابق با هم هستند، نه چیزی کم هست و نه زیاد. نکته دیگری که در اینجا می شود عرض کرد این است که این صحیحه گرچه در مورد قصب وارد شده است، ولیکن ما می توانیم حکم زمان را در غیر قصب که از جمله مقبوض به بیع فاسده است او را هم استفاده کنیم. به این که این چنین بگیم، خب چطور؟ ولی که مورد مخصص خلاصه نیست، ورود این صحیحه در باب قصب است، اما می توانیم در مطلق مقبوض به بیع فاسد هم و سایر مواردی که ید زمانی هست این حکم رو استفاده کنیم. بگیم اگر در مورد صحیحه اون چرا که امام سلام الله علیه فرموده اند از باب این باشد که قصبم دخالتی داشته باشد، مثلا بگیم آقا این صحیح دلالت دارد بر اینکه اعلل قیم را باید بپردازید، از باب اینکه القاصب یؤخذ به اشد الاحوال، بعضی از اکابر معتقدی به این شدن که در این مورد و امثال او که اختلاف قیمت اگر پیدا کرد اعلل قیم را در نظر بگیرید. خب اگر این باشد دیگه معلوم شد که اعلل قیم گرفتن و زمان اعلل قیم بر قاصب بودن، این به لحاظ قاصب بودنشه، بله اینجور نیست که در هر جا که انسان ضامن شد اعلال قیم باید بپردازد، بله این چون قاصب است اعلال قیم باید بدهد. اگه این شد خب رفتی به سایر موارد دیگه نداره. اما اگر نه، گفتیم که اعلال قیم نباید باشد، قیمت یوم تلف که ظاهرم همینه، اگر این باشد بنابراین اختصاصی به خصوص مورد قصب نخواهد داشت، در سایر موارد زمان هم اگر غیر عنوان قصب باشد، مثلا چیزی رو خریده به بیع فاسد و اون از بین رفت، روزی که از بین رفت باید ببینن قیمتش چقدر است، همون جوری که در اینجا معیار یوم تلف است، در اون موارد دیگر هم که اصل زمان منشأ خسارت پرداختن است نه مسئله قصبیت، اونجا هم باید بگیم معیار یوم تلف می شود. پس یوم تلف در این روایت حکم زمان است مطلقا، خواه منشأ زمان قصب باشد یا غیر قصب از جمله اخذ به بیع فاسد. عبارتی مرحوم ابن ادریس دارند در سرائر، ایشان یک تعبیری دارند می‌فرمایند ان البیع الفاسد یجری مجرى القصب فی الزمان. شاید نظر ایشان این باشد که آقا باب زمانات چون حکم اغلایی است، اغلا میگن کسی مال مردم را از بین برد باید تدارک کند، پس زامن بودن یک امری است که عقل و اغلا او رو درک میکنن و میفهمن. خب اگر این چینی باشد و یک حکم اغلایی باشد الان نسق واحد خواهد بود، دیگه فرقی نمی کند منشأ زمان قصب باشد یا بیع فاسد باشد یا غیر از این سایر اسبابی که موجب زمان انسان می شود. هذا تمام الکلام راجع به صحیحه ابی ولاد. پس از این صحیحه ابی ولاد اون چی که میشه استفاده کرد، معیار را ما باید یوم تلف بدانیم، برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه که معیار را یوم القصب و المخالفه دانستند، و برخلاف بعضی از اکابر که معیار را اعلی القیم دانستند. هیچ کدوم از اینها ظاهرا استفاده نمی شود. و اما عرض کردیم بحث ما از کجا وارد شد؟ ما در رابطه با اینکه زمان چه روزی باشد تارتن با قطع نظر از ادله خاصه وارد بحث شدیم و مقتضای عمومات اطلاقات را معلق قرار دادیم که گذشت. بعد گفتیم باید با توجه به ادله خاصه ببینیم معیار چیست. اولین صحیحه ای که روایتی که بهش تمسک کردیم صحیحه ابی ولاد بود. روایت دومی است که موثقه ابان ابن عثمان عن ابی عبدالله سلام الله علیه قال فی الرهنه اذا ضاع من عند المرتهن من غیر ان یستهلكه رجع بحقه علی الراهن فاخذه و استهلكه تراد الفضل بینهما. در اینجا امام سلام الله علیه چنی میفرمایند اگر مالی را انسان قرض پولی را از کسی قرض گرفت و مالی را به عنوان گرو در نزد اون قرض دهنده گذاشت، مثلا فرض کنیم 1,000,000 قرض کرد، فرش خانه را گذاشت که گروی اون 1,000,000 پول اون تخص باشد، بعد این فرش از بین رفت. این از بین رفتنش دو جوره، تارتن این است که او استفاده می کند، استهلاک رو معنی استفاده بونید، معنا بونید، استفاده می کند، واخر اینی که استفاده نمی کنه. اگر استفاده حق در حالا اذن در تصرف هم گرفته باشد، اینجوری بگید آقا بگید چون در عین مرهونه نمیشه تصرف کرد، ولی اذن در تصرف داد آقای راهن به مرتهن، اون آقا تارتن بدون استعمال و استفاده در نزدش از بین رفت، بدون افراط و تفریط و بدون اینکه اون استفاده و فرش را همونجور به قول معروف دوله کرده بود گذاشته بود کنار، موش آمد و سوراخش کرد از بین بردش، یا مثلا دوز آمد بدون اینکه این افراط تفریط داشته باشد آمد بقیه اموالش هم بود، از جمله این فرشی هم که در گروه بود اینم برد. اینجا چه باید کرد؟ امام سلام الله علیه میفرماید رجع به حقی علی الراهه. اینجا این آقا دینشی میتونه مطالبه بکنه، دینش ساقط نمیشود، چیزی بر عهده این آقا نیست. فاما و ان استهلكه تراب دا الفضل بینه هما، ولی اگه مصرف کرد ظاهرم بدون اذن این آقا تصرفش بشه تصرف عدوانی، اینجا اگر از بین برود چون یدش ید عدوانی هست زامنه، لذا باید مقایسه کنن، اگر قیمت فرش بیشتر بود باید برگرد دینش که ساقط میشه، تهاتر پیدا میکنن، قیمت فرش بیشتر بود مازاد رو باید برگردانه به راهن بدهد، قیمت فرش اگر کمتر بود آقای به مقدار قیمت فرش از دینش کسر می شود، الباقی دین را باید با آقای مرتهن بپردازد. این یک معنا. اما اگر در جمله دوم و این استهلكه تراد الفضل بینهما، روایت در حقیقت دلالت میکند که در صورتی که استهلاک یعنی استفاده کرده باشد و این مال مرهون از بین رفته باشد، اگر به تفریط باشد یا تضییع باشد به مقدار از بین رفتن فرش از دین ساقط میشود و تهاترا ساقط میشود، و اگر نه با افراط و تضییع نبود، با تفریط و تضییع نبود، در این صورت هیچی از او کم نمی شود. خب از این معلوم می شود که خب ما اینجا این که ما وقتی در فرض دو اول یا صورت دوم در روایت که به مقدار قیمت فرش که به در مثالی که عرض کردیم کم می شود از دین این آقا، قیمت چه روزی رو باید حساب بکنیم؟ همین روزی که تلف شد، همین روزی که این آقا تفریط کرد و تضییع کرد، این قیمت رو باید حساب بکنیم، نه قبلش و نه بعدش. پس اینجا باید بگیم آقا معیار در باب مقبوض به بیع فاسد در فرض تلف قیمت یوم تلف هست، و هناک روایات اخر که انشاءالله بعدا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
کی؟ آقای سید علی موسوی تضمینی صاحب حاشیه و معالم.
جدیده یا قدیمه؟
قدیمه.
قدیم پس باشه
به اسم کتاب ینابی الاحکام
خب
دو
صفحه 668 احسن تا
دو صورت متفاوت
بود. آه پس بودن
سوال در زمین ها تو رو زمان سریع و قیمت سریع ادعای ندارن با قیمت مریب دارن
چرا؟
اینجا سوال بگیم گذر میاد بابا این سوال میکنه که عجیبی نیمیده سر قسمت مریب بشه که اینجا خب
نه چه استعالی داری که مثلا در قیمت سریع شد اصلا برعکس روایت الان میگه که صحیح در صحیحشه چون میگه که او یعنی بشهوده ان قیمت بقی یوم ترا بس یه اصلا صریحه در اینکه در قیمت صحیح اختلاف داره بزا او با شهود بیاره آه. اگه اختلاف نباشه شهود نمیخواد
همه مخواستم هستم مردوده باشه شهود نباشه
بس هم یعنی به شهود بس هم مردوده باشه
نه
یه حلف حوه
باید مدعی باشه صاحبه با شهود بیاره حالا
شروع نهی بوده قسم میکنه
خب یه دیگه نیاز نیست قسم مردوده
خب قسم مردوده که فرضش بود در اونجا اونی او اگر اولا صاحب الوقت قسم بخوره اگر نخورد او ان تحلف و لزمه به قسم مردوده رو ما برده در فرض اول قسم مردوده در فرض اول آمده پس اون بحث قیمت معیبه اختلاف در قیمت معیبه در مورد دوم اختلاف در قیمت صحیح است که سوال که به امام فرمود خب یعنی بشهود این که در روز اکترا چون الان تردا قبول دارن
آه.
اگر بنا باشد که در قیمت الان اختلاف داشته باشن چرا برای قیمت یوم الاکترا مشخص کنن چقدر بوده و شاهد بیارن برای قیمت یوم الاکترا این که شاهد میارن برای قیمت یوم الاکترا روی اینه که اینا دعوا دارن در قیمت یوم الاکترا اون موقع صحیح بود ای بابا
هم بسم هم شهادت آوردن بعد یه سوال میشه یا مدعی یا مدعی در این در دستور مدعیه باید شاهد نمورده یا اینکه در صورت در دم شهادت بسم مردوده
نه 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 خلاف ظاهری اصلا خودی رو بلکه نص روایت هم هست چون اون قسمت یمین مردوده در فقره اولای از صحیحه آمده ملاحظه میفرمایید این دومیش هست که یعنی در یک فرض است که شاهود است فقط و در یک فرض است که فقط قسم میخوره مستقیما و اگر او قسم نخورد طرف مقابله و اگر اونم قسم نخورد به نفع منکر حکم میشود بلا این قسمی که از هر دو اینها چون نه یمین بالمطابقه که متوجه منکر هست صادر شده نه یمین مردوده را که مدعی در مقابل او اون انجام نداده پس بنابراین به نفع او هم حکم میشه اینجا بلا حکم که نمیمانه حکم میشه به نفع همون منکر و در این فرض از جایی است که هیچ کدومشون قسم نمیخوره